أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. این کریمه نشون میدهد که همونطوری که خدای سبحان واحد است ولا شریک له، دین او هم واحد است ولا شریک له، و امت اسلامی هم باید واحد باشه و پراکنده نباشه. و اگر اختلافی در دین پدید آمده است، در اثر سوء اختیار برخی از عالمان دین است و تهدید فرمود که اگر قضا و قدر الهی نبود ما اینها را عذاب میکردیم. لیکن هر چیزی وقتی داره و در وقت خودش اینا به کیفرشون میرسه. به مناسبت این آیه در جریان کثرت‌گرایی و تعدد دین و تعدد مذهب و تعدد قرائت و برداشت امثال ذلك به اصطلاح قرآنی سخن به میان آمد. اشاره شد که محور بحث اون کثرت‌گرایی سیاسی نیست، یعنی سیاستمداران هر کشوری با مسئولان سیاسی کشورهای دیگر روابط سیاسی دوستانه و صلح‌آمیزی داشته باشند. اون چیز خوبی است و مربوط به اختلاف قرائت در دین و تعدد دین و تعدد مذهب و امثال ذلك نیست. و این را آیه سوره مبارکه ممتحنه حل کرد. فبود کفاری که کاری با شما نداشتن و ندارن، توطئه علیه شما نکردن و نمی کنن، شما روابط حسنه داشته باشی بدون اینکه اونها را اولیای خود قرار بدی، روابط اقتصادی داشته باشی، فرهنگی داشته باشی، تجاری داشته باشی و مانند آن، به نسبت به اونها با قسط و عدل رفتار کنی. این آیه سوره مبارکه ممتحنه بود که قبلا قرار شد. پس روابط اجتماعی هم که افرادی که دارای دینهای گوناگون یا مذاهب گوناگون در یک جا با هم زندگی اجتماعی داشته باشند، شهروند یک شهر باشند، این هم محمود و ممدوح است که درگیر نشوند، با هم خوب زندگی کنند. شاید ببینید بعضی از کشورهایی که درش مسلمان و مسیحی هستند و شعبه های گوناگون مسیحیت یا اسلام هستند، مثل لبنان و امثال لبنان، اینا دوستان با هم زندگی می کنند با دستور اسلامی، همه در حد یک شهروند زندگی دوستانه دارند. پس مسائل کثرت‌گرایی سیاسی یا اجتماعی از بحث بیرون میمونه. کثرت‌گرایی در باره دین که آیا این ادیان همشون حق است یا نه، این مذاهب همشون حق است یا نه، این آرا همشون حق است یا نه، این در پنج مبحث خلاصه شد. یک مبحث مربوط به اصل واقعیت بود که آیا واقعیت و حقیقت متعدد است و نظیر عناوین اعتباری مثل یمین و یسار، امام و خلف، قرب و بعد، که اینها با تعدد اضافات و نسب متعددن، حقیقت و واقعیت هم این چنین است یا این چنین است. روشن شد که از نظر هستی شناسی هر شیئی فی نفسه واحد است، متعدد نیست، نظیر یمین و یسار نیست که با اختلاف نسب و اضافات فرق بکند. یک درخت فی نفسه درخت است، یه معدن فی نفسه معدن است، خواه او را درست بشناسن خواه درست نشناسن. حقیقت نسبی نیست، واقعیت نسبی نیست، هر چیزی در حد خاص خودش هست و لا غیر، همان است و لا غیر. این به هستی شناسی برمی‌گردد. از نظر معرفت شناسی که به صدق و کذب و ثواب و خطا برمیگردد، اون هم نسبی نیست. ممکن است 10 نفر درباره این معدنی که زیر این خاک است 10 تا رأی داشته باشد که آیا اون که در زیر این خاک است فلون معدن است یا فلون معدن. این آرا مختلف است، این تشخیص ها مختلف است، ولی بالاخره یکی درست است بقیه باطل، در صورتی که در طرفه نقیض قرار بگیرند. گاهی ممکن است همه باطل باشد، گاهی ممکن است همه حق باشد، گاهی یکی حق است دیگری باطل. این ها مبسوطن تو این کتاب شریعت در آیه معرفت آمده، اونجا که یکی حق است دیگری باطل، در صورتی که اینا نقیض هم باشن. اگر در طرفه نقیض باشن بالاخره یکی حق است دیگری باطل، چه در تشخیص معادن باشد، چه در تشخیص بیماری ها باشد، چه در تشخیص درمان ها باشد، چه در تشخیص داروها باشد. اگر که طرفه نقیض بود یقینا یکی حق است مقابل اون باطل. اما اگر این آراء متفاوت نقیض هم نبودن، گاهی ممکنه همش حق باشد منتها بعضی حق بعضی احق، گاهی ممکنه همش باطل باشد بعضی ها بعید بعضی ابعد. مثلا در تشخیص فلان بیماری بعضی ها تشخیص دادن که مثلا این شخص بیماری قلبی داره، بعضی ها گفتن نه این مربوط به قلب نیست. اونایی که میگن بیماری قلبی دارد و اونایی که میگن اصلا مربوط به قلب نیست، اینا فی طرف نقیدن، یکی حق دیگری باطل. اما کسانی که مثلا 10 دارد یا کمتر یا بیشتر در باره این بیمار ارائه کردن، همه اینها میگن این مشکل قلبی دارد، منتها یکی میگوید یک رگ بسته است، یکی میگوید 2 رگ بسته است، یکی میگوید با قرص میشه درمان کرد، یکی میگه با عمل با درمان کرد. همه این 10 رگ درباره قلب اوست، همش حد است، برای اینکه این همشون بیماری قلبی تشخیص دادن، منتها بعضی به واقع نزدیکتر است بعضی از واقع یه مقدار دورتر. گاهی ممکن است همش باطل باشد و این است که این کسی که با این وضع مختلات اصلا بیماری قلبی ندارد. 10 نظر درباره قلب او ارائه کردن، همش درباره قلب و بستن رگ و 1 رگ و 2 رگ و 3 رگ و کمتر و بیشتر نظر دادن، در حالی که این شخص اصلا بیماری قلبی نداشت، بیماریش مربوط به عضو دیگر است. همه اینها اشتباه کردن و هیچ کدام درست نگفتن. بنابراین در معرفت شناسی اگر این 2 تا رأی فی طرفه نقیض بود یقینا یکی حق است دیگری باطل. اگر فی طرفه نقیض نبود یا همش در مسیر حق است، همش صحیح است منتها بعضی صحیح بعضی اصل، یا همش باطل است بعضی باطل بعضی ابتر، اونایی که در خلاف رفتن. این در معرفت شناسی این طور نیست که صدق و کذب مثل یمین و یسار اعتباری باشد، هر کس هر چه تشخیص داد اون تشخیص نسبت به او ثواب باشد، یعنی صحیح باشد، هر گزارشی صدق باشد، بلکه بعضی از گزارش ها صدق است بعضی از گزارش ها کاذب، یا همش صدق است بعضی صدق است بعضی اصدق، یا همش کذب است بعضی کذب است بعضی اکذب. و اگر فی طرف نقیض بودن یقینا یکی صادق است دیگری کاذب، یکی ثواب است دیگری قطا. اگر فی طرف نقیض نبودن ممکن است همش ثواب باشد به صحیح یا همش خطا باشد به کذب. این از در معرفت شناسی. اما از در مسائل اصولی این اصول فقه این ثابت شد که اگر چون که کسی مجتهدانه و روشمندانه بحث کرد و راه رسمی را طی کرد، قواعد رو مبانی رو مبادی رو رعایت کرد، اون چه فهمید برای او حجت است، حالا ولو صحیح هم نباشد. از نظر اصول فقه این برای او حجت است، نظیر این که 2 تا فقیه درباره یک مطلبی فحص کردن 2 تا فتوا دادن و یکی مطابق با واقع بود و دیگری مطابق با واقع نبود و هر دو روشمندان اجتهاد کردن، خب هر دو حجت دارن و هر دو ثواب میبرن، منتها اون کسی که رأیش مطابق با واقع بود گذشته از ثواب اجتهاد ثواب اصابه واقع هم به اون میدن که میگن به مصیبه اجرام، و اون که اشتباه کرد فقط ثواب اجتهاد رو میبره. این هم مسئله اصولی، اصول فقه. بخش چهارم مسئله فقه بود که وجوب اطاعت است و صحت و بطلان وضعی و مانند آن، و بخش پنجم مسئله کلامی بود که به معاد برمیگردد. اگر کسی روشمندانه اجتهاد کرد که در قیامت یک درجه ثواب میبرد، و اگر کسی روشمندانه اجتهاد کرد و به واقع رسید دو درجه بهشت دارد. اینا مراحل پنجگانه بود که در بحث دیروز گذشت. اما اون که در نوبت امروز مطرح است پاسخ به بعضی از سوالهایی که آقایان ارائه کردن، و این است که یه تکثری در مسئله انبیا مطرح است که اون هنوز به اونجا نرسیدیم، که آیا انبیا علیهم السلام که از ادیان گوناگون به اصطلاح اینها یا از منهجها و شرعهای گوناگون خبر میدهند، اینها هم برداشتهای گوناگونند که مثلا یک حقیقت است و یک واقعیت است، منتها انبیا هر کدام از منظر خاص اون حقیقت نگاه میکنند و هر کدام رهاورد خاص را دارند که اختلاف مسیحیت و یهودیت و اسلام از راه اختلاف نظر عیسی و موسی و رسول گرامی علیه السلام پیدا آمد، یا نه سه واقعیت است در سه مقطع که تکلیف سه نسل است. اون خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه که ان الدین عند الله الاسلام واحد است، این زیر مجموعش که شرع و منهاج است، جعلنا لکل شرعتا به منهاج، این باید جدا بحث بشه. و همچنین این سوال که آیا همونطوری که روشمندانه کسی در فروع دین اجتهاد کرده است معذور از حرف و حجت است، اگر روشمندانه در اصول دین اجتهاد بکند آیا حجت است یا نه؟ البته حجت هست، با این تفاوت که در فروع دین پیچیدگی زیاد هست، در اصول دین اون بخشی که پیچیده است اعتقاد به اونها واجب نیست. جزئیات پیچیده مسئله بهشت و جهنم و تطایر کتب و انتاق جواره و کیفیت صراط و اینا که پیچیده است و جزئی، اینا که جز اصول نیست که انسان به اونها معتقد باشه، اونا که جز اصول است و جز خطوط کلی است، مثل اصل توحید، اصل معاد، اصل معاد جسمانی، اصل معاد روحانی، اصل نبوت، اصل عصمت، اصل معجزه، این خطوط کلی اونقدر شفاف است که اگه کسی صاحب نظرانه و روشمندانه بخواد اجتهاد کند خیلی کم اختلاف پدید می آید. بنابراین اگر یه وقتی هم اشتباه کرد در صورتی که روشمندانه باشد معذور هست. یه بیان لطیفی مرحوم حضرت همدان رضوان الله علیه این حتما نگاه کنید. مرحوم کاشف القطاع توی فقیه فهم که برای صاحب جواهر تو جواهر میگوید من فقیهی به حدت ذهنی آش جعفر کاشف القطاع ندیدم. این اصلا یجب و یحرم تو مشتشه، کسی که کاشف القطاع رو میبینه اصلا احتیاط و احبت و اولا کم توشه، مرتب یجب یحرم خیلی قدر در فقه برای آش جعفر. ایشون مرحوم صاحب جواهر تو جواهر میگوید به این که من فقیه به حدت ذهنی کاشف القطاع ندیده. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله در بحث نجاست کافر میگوید کافر نجس است، جبریم نجس است، مفوضم نجس است. مرحوم حاجی رضای همدانی تو بحث طهارت کتاب شریفشون میفرماد که همه که مثل شما نیستن اینقدر قدر باشن در درک. فرمود بسیار از فقهای ما رفتن جبر رو باطل کنن، سر از تفویض در آوردن. حالا شما ببینید حرف خیلی از فقهای ما را، مگر اون مفوضه غیر از این میگن؟ شما حرف اهل تفویض رو خوب بررسی کنید، حرف این فقها را بررسی کنید. این حرف همون حرف داره. این طور نیست که مسئله تفویض با 18 سال درس خوندن حل بشه که. همون خیلی از فقها و علمای ما رفتن جبر و باطل کردن در تفویض در بودن. مگر اینا جز ضروری دینه. ضروری یعنی بدیهی. یعنی مسلم این رو دین گفته. بله کسی رو این کار بکنن کافر است. اما تصورش نظری که رسد به استدلالش. گاهی خیلی از چیزهاست که رو عادت انسان باور کرده، این چنین برو برو گفتن، این چنین خودش هم تکرار کرده، این چنین هم شنیده، خیال میکنه به همین معناست. در حالی که وقتی مسئله باز میشه تصورش نظری که رسد به تصدیقش، چه به برهانش. مرحوم حاجی آرزوی همدان رضوان الله علیه فرمود که اینا مگر ضروریه؟ مگر بدیهیه؟ اینا جز عمیق‌ترین مسائل نظری است. خب مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه یه فهمی است دیگه. این میواد قلم اینجا رسید سر بشه است. و 700 سال قبل از او بزرگانی گفتن اینجا لوح و قلم هر دو سر بشه است. ای کاش آخوند میفرمود لوح و قلم هر دو جگه است. اگر مرحوم آخوند یه قدی جلوتر میرفت، این درکش بیشتر بود، میفهمید که قابل فهم نیست، میگفت هم لوح اینجا رسید و سرم شکست، هم قلم اینجا رسید، مگر این کار آسونیه؟ این که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که موجود بارکه هست امیر به اون شخص که از کد آیا قضا و قدر الهی بود که ما در این سفر رفتیم و آمدیم، حضرت بود این دریای عمیق و تاریک است نرو. هی اصرار کرد. خب با اینکه حضرت تو میدان جنگ از توحید سوال میکنن پاسخ میدهد، این شخص در برابر امام زمان خود قرار میگیرد. همون وجود باره که از دمیم فرمود که سرونی قبلا تفقدونی. اصلا آیا به قضای قدر الهی بود؟ آیا به خواست خدا بود؟ آیا ما در این ثواب شریکیم یا نه؟ اشکال جبر تفویض در کرد. اما بحرون عمیقون فلا تلوج بود. کار تو نیست، چی کار به حرفا داری؟ درکش آسون نیست. او اصرار کرد تا وجود بارکه از دعیم سرامون داره گفت و گفت و گفت. بالاخره حضرت فرمود این کار آسان نیست. برابری این جز عمیق‌ترین مسائل نظری. ورود هر کسی هم جایز نیست. یکی اگر یه صاحب نظری محتاطانه وارد شد بعد از حفظ اون مبادی و مبانی، تازه مثل معلوم آخوند میشود میاد قلم اینجا رسید و شتر بشه. اونا که قبیل‌تر از معلوم آخوند بودن 700 سال قبل از این گفتن اینجا هم لوح شکست هم قلم. کمن کسی که به دفعه مفتد برسن. حالا برفرض نظرش به یک سمت کشید، این رو مرحوم حاجی آرزوی همدانی فرمود که این جز مسائل نظری، جز مسائل ضروری نیست که کسی یه به سمتی بره و خدای ناکرده آلوده بشه. بنابراین خطوط کلی دین، مسئله توحید، مسئله امامت، مسئله نبوت، مسئله رسالت، مسئله معاد جسمانی، مسئله معاد روحانی، این کلیات اینا برای شفاف. اما خطوط جزئیش، تطایر کتب چجوریه، انتاق الجوارح چجوریه، عبور از صراط چجوریه، کدوم طرفش آتشه، کدوم طرفش آتش نیست، این چه صراطی است که عدد تو من از شر و احد تو من از سیف است، زیرش آتشه، دفعروش آتشه، برای یه عده اتوبانه، برای یه عده از مبارکتره، این چجوریه، کجاست، جزنا و یه خامده، یه عده از صراط میگذرن کلبرغ الخاطر، چجوری جریان قیامت که مکان هم شهادت میدهد هم شکایت میکند، یه جایی که یه مدتی میکده بود، یه جایی بعد یه مدتی بتکده شد، یه مدتی هم کعبه شد، هم علیه بتپرستان و میفروشان شهادت میدهد، هم به سود زائران و حاجیان و مؤتمران شفاعت میکند، همین کعبه در آن واحد باید هم شهادت دیدن هم شکایت بکنند دیگه. این چه نشعیه؟ همین کعبه در قیامت در نشعه واحده، در مرحله واحد، در حال واحد، علیه بت پرستانی که او را بت کده کرده بودن شکایت میکنند، علیه میفروشان و مینوشانی که بالای کعبه بساط میفروشی رو داشتن شکایت میکنن، به سود زائران و حاجیان و معتمران هم شفاعت میکنن در آن واحد، هم میکده میشود هم بتکده میشود هم کعبه و قبله و مدار. تصورش نظری فضلن از تصدیقش. اینا جزء اصول نیست که حالا کسی به همه اینا باید معتقد باشد. حالا اگر رفت و مطابق با واقع شد که دو عشق میبرد و اگر مخالف واقع در آمد مجتهدانه اگر بود بعد معذور هست. اینا هم مربوط به پلورالیسم به تکفیرگاهی در وضع اصول دین با حفظ خطوط کلی. اون خطوط کلی شفاف هست که قد طبع گرن رشد منال غیب. و اما درباره برخی از آیاتی که احیانا بهش استشهاد می شود، آیات قرآن کریم که گاهی مثلا مهم تکثر گرایی است، یکی آیه سوره مبارکه کافرون است که گاهی بهش استشهاد میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. گاهی میگه هر کسی به دین خودش. این سخن ناتمام است، برای که این سوره مبارکه الکافرون در مکه نازل شد. سر تکرارش هم برابر پیشنهاد مکرر مکررگونه مشرکان حجاز بود. این که فرمود لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، این تکرار چهار ضلعی برابر پیشنهاد چهار ضلعی کفار بود. اونا پیشنهاد دادن که حالا شما دست از اسلام نمیکشید، بیایید ما توافق کنیم، یک سال شما بت‌های ما را بپرستید، یک سال ما خدای شما را، سال بعد شما بت‌های ما را بپرستید، سال بعد ما خدای شما را بپرستیم. این پیشنهاد مزلح چهار ضلعی را به حضرت عرض کردن. آیه ناظر به ابطال این چهار ضلع است در چهار آیه که نه، لا اعبد ما تعبدون این پیشنهاد اولتون باطل، ولا انتم عابدون ما اعبد این دومی باطل، ولا انا عابدون ما عبدتم این سومی باطل، ولا انتم عابدون ما اعبد این چهارمی باطل. شما به دین خودتون ما به دین خودمون مزاحم ما نباشید. این رو در تلیعه رسالت در مکه فرمودن که اونها مزاحم بودن، شما مزاحم ما نباشید. اما بعد از اینکه قدرتی پیدا شد و حکومتی تشکیل شد، همه اینها سخن از افن لکن و لما تعبدون است. این همون راه ابراهیم خلیل است. آیاتی نازل شد که ابراهیم خلیلی بود، جعل هم جزازن ادلا و شبیرن لهم، مسئله بودشکلی است، مسئله تحمیق است، تفسیق است، تکبیر است. افن لکن و لما تعبدون من دون الله است، فجعل هم جزازن ادلا و شبیرن لهم است. فبود شما بچه های ابراهیمی، تو شناسنامه تو نوشته ابراهیمی، ملت ابیکم ابراهیم هم سبقاکم مسلمین من قبل. خب اگه بچه ابراهیمی باید اهل رشد باشید، اهل تبر باشید، چرا به دنبال بود راه میفتید؟ فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم. خب اگر فرزند ابراهیمی، او گفت افن لکم و لما تعبدون من دون الله، شما این کار را بکنید، وجود بارک پیغمبر را برخواست و وجود بارک است امیر رو بالای دوشش گذاشت و گفت افن لکم و لما تعبدون من دون الله، بساط بت‌ها را برچید. و همه اینها رو در اون دمه در این باب بنی شیبه دفن کردن. اینی که الان تو مناطق حج میگن مستحب است حاجی و معتمر که به زیارت بیت الله میرود از باب بنی شیبه وارد بشود، گرچه این باب بنی شیبه که الان هست اون نیست، اون فاصلش خیلی کم بود، این فاصلش خیلی زیاده. سرش اینه که روی بت‌ها پا بذارن، تمام این بت‌ها رو جمع کردن همه این مدخل باب بنی شیبه چال کردن، بعد گفتن مستحب است کسی که وارد مسجد الحرام میشود از باب بنی شیبه وارد میشود که اونا پا بذاره. خب یه وقت لکم دینکم ولی دینت، اینو مزاحم ما نباشی، یه وقت افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله هست و وجود بارک است امیر سلام الله علیه میخواد که اون کسی که اصلا در برابر بت خضوع نکرد این بت‌ها رو سرنگون کنه. و جریان لا اکراه فی الدین هم بارها ملاحظه بوده، این تو بحث صبح هم که بحث حق و حکم و حق و تکلیف و ایناست اونجا مبسوطا مطرح شد، اینجا هم قبلا طرح شد که لا اکراه فی الدین ناظر به چند تا مسئله است. یکی اینکه اصلا دین که اعتقاد قلبی است از قلم رو به سرنیزه بیرونه، هیچ کسی رو نمیشه مجبور کرد، برای اینکه علم دست کسی نیست، حتی دست خود آدم هم نیست. علم مبادی دارد، مقدماتی دارد، صغرا و کبرا دارد، عدد دلیل دارد. اگر اون دلیلش در صحنه نفس پیدا شد علم پیدا می شود، اگر نشد پیدا نمی شود. دست خود آدم هم نیست. دین اکراه پذیر نیست، این از باب نفی جنس است. نکنید که نمی شود، نه که کسی رو مجبور نکنید. بالاخره شما مجبور کردید، گفتید الان مثلا در قسمت غرب این مسجد یه تابلوی نصب است، او ممکن است به اجبار بگوید آری، ولی در قلبش که آری نمی آید که آخه چیره معتقد باشد که در قسمت غرب مسجد تابلویش در حالی که نمی بیند. لا اکراه، اکراه نکنید که نمی شود، یه معنی کسی دین اکراه وزیر نیست. دوم این که این ناظر مسئله تکوین است، یعنی ساختار انسان طوری است که او آزاد خلق شده، انسان را ذات اقدس اله آزاد خلق کرده. کمال انسان در اینه که با حسن اختیار خود به راه بیاید، و کمال او در این است که به سوء اختیار خود تجراهم نرود. اگر او یه طرفه بود مثل حیوان یا بالاتر از او مثل فرشته که نمیتوانست خلیفت الله بشود که. این اصلا دو سویه است، سکه ایست دو طرفه، دو راهه، آزاد مطلق، هر راهی رو میخواد برود میرود. بین توحید و الالحاد آزاد است. در چنین شرایطی با همه امکانات حریت و آزادی اگر راه صحیح را انتخاب کرده است هنر کرد و کمال یافت. پس لا اکراه فی الدین یعنی انسان مختار خلق شده است تکوینن، نظیر قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی تکوینن آزادن. انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی بشر تکوینن آزاد خلق شده. ایماری مثل که تکوینن هم میتواند غذای سالم مصرف کند، میل کند، هم میتواند خدای ناکرده خود را معتاد به مواد سمی کند. اگر با غذای سالم انس گرفت میشه و یحیا من حیان بینه، اگر با اعتیاد خو گرفت میشه لیحیا که من حرکان بینه. انسان طبعا آزاد است، ولی اینطور نیست که سرشت او با هر دو بسازد. بارها به عرضتون رسید انسان مثل یک تنگ خالی، دبه خالی، ظرف خالی، بلور خالی نیست. نه طبیعت انسان مثل بلور خالیه، نه فطرت انسان. الان شما یه تنگ بلوری، یه ظرف بلوری، یه شیشه بلوری یا دبه پلاستیکی داشته باشید، این خالیه، هر چه بهش بدید در شما نگه میداره. اگر یک کیلو عسل بریزید در شما نگه میداره، یک کیلو مواد مخدر سمی هم بریزید در شما نگه میداره. این ظرف خالی حرفی برای گفتن ندارد که هر چه دادید نگه میداره. فطرت ما مثل این ظرف خالی نیست، مثل برور خالی. نه طبیعت ما مثل برور خالی هر چه بهش دادیم قبول بکنه. میبینید اگر یه مختصر غذا خوب چه دادید کاملا فربه بشه و باعث نمو بهوست، یه مختصر غذای سمی بهش بدید فورا بالا میاره. این بالا آوردن یعنی چی؟ یعنی من این رو نمیپذیرم، من مثل دبه خالی نیستم که هر چه بدی نگه بدارم، این با من سازگار نیست. چرا غذای سمی را آدم بالا میاره؟ بلکه با او سازگار نیست. این مال طبیعت است. فطرت هم به شرح زن دروغ، خیانت، این که عذاب وجدان بیاره یعنی بالا آوردن. این که بینید هر از چند وقتی تو روزنامه ها سخن از رسوایی زید یا امرت یعنی بالا آورد، بالا آوردن که دیگه حقیقت شرعی نمیخواد که همینه دیگه. این رسوایی بالا آوردن، رسوایی بالا آوردن یعنی فطرت خلاف را نمیپذیره. خیلی آدم باید عوام باشه که بگه حالا این امضا را من یواشکی کردم برای کسی نبود. این کسی که میگوید این امضا را من یواشکی کردم برای کسی نگو، مثل آن است که یواشکی در پشت درهای بسته یه شیشه سم میخوره به رفیقش میگه به کسی نگو. خب به کسی نمیگه، ولی این دستگاه به همه میگه، دو سه دیگه بالا میاری. اینطور نیست که فطرت خالی باشه، فطرت یه راه خاص خودش داره و ذات اقدس الهی که فطرت آفرینه فرمود چی بر شما سمه، چی بر شما گواراست. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اذقانهم. این همون بالا آوردن دیگه، فرمود این زیغ را، این کینه را، این حسد را، این بدخواهی را من بروز براخه بالا میارم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اذقانهم. حالا برخی در معاد است، برخی در معاش است، اطلاق آیه هر دو را میگیره. گاهی ذات اقدس الهی این ذقن و کینه و حسد را در دنیا بالا میاره، اینو قیم میکنن، یه وقت در آخرت بالا میاره، یه وقت در هر دو نشقه بالا میاره. بنابراین این چنین نیست که انسان مثل دبه خالی باشه هر طرف خواست بره بره. همون خدایی که فرمود لا اکراه فی الدین، همون خدایی که فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، همون خدایی که فرمود انا هدیناه النجدین، همون خدایی که فرمود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، انبیا را از بیرون عقل از درون که یه راه رو انتخاب بکنی الا بلا بود نشد بگیر و ببند شروع بشه خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. بیشتر انسان ها برای اینکه طغیانگرا نمیذارن این حرفا برسه. حرف انبیا اگر به گوش اکثری مردم برسه همین، ولی اکثری مردم را اینا در اختیار دارن. چیزی که بهست باشد، بهست نزدیکتر باشد، دروغ بگوید، از راه خلاف اونا را تغذیه بکنن، راه حق را ببندن، سنگ را ببندن، سگ را بکشاین، همین است. اگر بگذارن که حرف انبیا ورد و برسه، مثل که زمان بشه باره که ولی از ارواح نافدا میشه لیازه را و علا دین کلی میشه. اگر حرف اساسی را به مردم برسانند و مردم هم بفهمند، نشانش همون انقلاب اسلامی است که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خیلی فرق کرده. بنابراین آیات قرآن این چنین نیست که اباحه‌گری را، پلورالیسم را، تکثرگرایی را در مذهب تجویز بکنند که انسان هر راهی را رفته رفته. نخیر، فرمود یک راه هست ولا غیر. تو بیانات نورانی هست امیر است که دین واحده، شریعت واحده، اینا بی راه رفتن و چند راه کردن، تجربه ها کردن، وگر نه نشرایت دین واحدتو. فرمود خدای سبحان یک دین فرستاده، شریعت هم یک دینه. حالا این مال اختلاف های درون دینی که مثلا مذهب های گوناگون، روش های گوناگون، به نام قرائت های گوناگون. مال برون دینی یعنی مثلا مذهب یهودیت و مسیحیت و اونها یه بحث دیگه است. اونی که فعلا در ایران اسلامی مطرح است همینه که مثلا یک کتاب است، یک سنت است، یک قرآن است، یک اعتراض است، اون وقت صدای سخن از برداشت های مختلفه. خب برداشت های مختلف اگر چون چه روشمندانه باشد، همین برداشت هایی که مراجع بزرگ و بزرگوار ما دارن، خب این اختلافات شو میرید. این رساله های توضیح المسائلی که اینا مرغوب هر بودن شاید 12,000 13,000 رساله باشد، اختلافات شو میرید تو چیه. خیلی کم در مسائل جزئی، یکی نماز احتیاط مثلا احتیاط بخونه، نشسته بخونه که احتیاط بخونه، اما رفتن تا اینجا کار دشواریه. ممکن است همشون یه حرف بزنن، اما تا برسن به اینجا به این حرف بزنن مجتهدانه بگن جون کندن میخواد. شما ببینید اینایی که پرچم جمهوری اسلامی رو قله دماوند نصب میکنن، همشون یه پرچم نصب میکنن، همشون هم یه جور نصب میکنن، اما نفس گیر آدم تا اونجا بره. تو این 70 میلیون شاید 20 نفر بتونن برن رو قله دماوند، همشون هم یه پرچم نصب میکنن، تا اونجا برن جان کندن میخواد. وقتی رفتن اونجا همین پرچم است و همینجا دست کردن است و همینجور تکبیر گفتنه. نباید گفت که اینا که همشون حرفاشون یکیه. بله حرفاشون یکیه، اما دم تا اونجا بره جون کندن میخواد. نه قبلش آزاد است نه بعدش آزاد، هیچ وقت آزاد نیست. انسان مجبور است که دین را قبول بکنه. بالاخره تو بیان نورانی هست علی که در نهج البلاغه دارد، نه مثل علف خودرو که در نهج البلاغه فرمود هل رأیتم زرعا بغیر زاره، نه انسان مثل علف حرز خودرو که خود در آمده باشد. والله انبتکم من الارض نباتا، این درخت گلابی است، درخت سیب است، باغبان دارد. یکی سیب گفت من رها هستم، خب حالا کسی دسترسی ندارد در مناطق دوردست، او حساب دیگری دارد. غرض این که این گونه از آیات هرگز دلیل تکثرگرایی در دین و مذهب و امثال ذالک نیست. در محور حجیت تکثر هست، در صورتی که روشمندانه باشد. اون حالا مربوط معرفت است که هر کسی از منظر خاص میبینه. اون در حقیقت یک کسی از این راه رفته و دست به اون جریان فیل زده، گفته این مثل باد بزن است. این آقا باید که به اندازه دید خود خبر بدهد. اون سخن هم از یه بزرگی است و باید معنا هم بشه. وقتی که کسی دست به فیل میزند، به پای فیل دست میزند، میگوید فیل گویا ستون است، او وقتی که باید حرف بزند باید درست حرف بزند، بگوید فضا فضای تاریک بود، من هیچ جا را ندیدم، فقط دست زدم، از جای دیگر بیخبرم، دستم به یه ستون خورد. این اون دیگری باید بگوید فضا تاریک بود، من هیچ جا را ندیدم، دست زدم، دستم به یه جای خورد که شبیه باد بزن بود. این درست حرف بزنه تا مردم را اشتباه نندازه. در جریان یهودیت و مسیحیت و امثال ذالک، قرآن کریم سه تا آیه در این زمینه داره که یک آیهش اصلا مربوط به پلورالیسم و تکثرگرایی اینا نیست. اون که در آیه 17 سوره مبارکه حج است، اون جریان قیامت را بازگو میکند. در سوره مبارکه حج آیه 17 به این صورت است: ان الذين امنوا والذين هادوا و سابعینه، که اینا میگن ما کتابی داریم از وجود مبارک حضرت یحیی سلام الله علیه، بالاخره شعبه از مسیحیت نمیده، و نصارا و المجوسه و الذین اشرفوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله على کل شیء شهید. یعنی ذات اقدس اله بین مذهبی ها و غیر مذهبی ها، بین لائیک و ملحد و موحد، برای همه اینها و بین همه اینها در قیامت بساط پنج کده داوری نهایی در روز قیامت روشن میشه. این معنیش دیگه همه اینا حق هم. چون مشرکین رو هم دارد دیگه. بس این آیه 17 سوره حج رأساً از بحث پلورالیسم بیرونه. میمونه دو تا آیه دیگه، یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مائده. سوره مبارکه بقره هم بود که در این روزهای اخیر هم اشاره شد، آیه 62 سوره مبارکه بقره: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. دیگه به تعبیر سینا استاد رضوان الله خلاصه کرد، جمع بندی کرد، دیگه واب نیاورد. فرمود این عناوین دخیل نیست. ان الذين امنوا 1، والذين هادوا 2، والنصارى 3، والصابئين 4. خلاصه کسی این اصول سگانه را داشته باشد اهل نجاته. من آمن بالله 1، والیوم الاخر 2، و عمل صالحا. خب میدونید نبوت از اصول دینه. اینجا که دو نبوت اشاره نکردن برای دو نکته است، برای اینکه عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با رهاورد نبی عطر باشد، قهرن به اون نبی اعتقاد پیدا کرده، به دستورش هم عمل کرده، شده عمل صالحا. اگر کسی این چیزی شد، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از آدم تا خاتم این اصل هست. در زمان هست آدم این اصول بود، تا انبیای بعدی برسد وجود بارک خاتم علیهم السلام. میمونه آیه سوره بارکه مائده. در سوره مبارکه مائده شو ملاحظه فرمید، قبل و بعدش ملاحظه فرمید که چقدر ذات اقدس اله اهل کتاب را توبیخ میکند. در آیه 69 سوره مبارکه مائده به این صورت است که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگر این آیه بخواهد بگوید که فرق بین مسلمان و یهودی و مسیحی نیست، هر کدام اهل نجات هم از در مسائل کلامی، هر کدام از در معرفت شناسی به واقع رسیدن، اگر این هست خب قبلش هم ببینید، بعدش هم ببینید. قبلش دارد که ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم. وما انزل اليهم من ربهم دیگه غیر از تورات و انجیل چیه؟ قرآن دیگه. همون تورات باید عمل بکنن، انجیل باید عمل بکنن، ما انزل اليهم من ربهم هم باید عمل بکنن. اونگاه بعد از این آیه مبارکه 69 که قرائت شد، پشت سر هم از کافر بودن این گروه خبر میدن. آیه 72 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. دیگه ممکن نیست کسی بگوید مثلا یک ترسا مجتهدانه به تجلی مثلث را پیدا کرد، ابو ابن روح القدس را یک حقیقت دانست. این بیان غیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله نقل کرد از این هنده قربان. خب این در حقیقت گفت شیعه واقعی هم هست، منتهی به اسم ایبا بود و عقیده داشت. بگفت تنها حرفی که برای جهان امروز حرف نو است، حرفی است که پیروان اهل بیت دارند. گفت اگر کسی بتواند این دو تا حرف رو، گفت من خودم در همون سوربن فرانسه جریان انتظار مهدی منتظر علیه السلام رو در یک کنفرانسی بازگو کردم، گفت همه دانشمندان فرانسه دهنشون باز شد که عجب، این دی مذهبی هم هست که قائل از انسان کامل در تمام ادوار هست، برای هر عصی انسان کامل زنده است که رابطه بین الناس و بین الله است. گفت برای اونا تازگی داشتیم. این حرف دیگر این بود که اگر مسلمان ها بتوانن حرف قرآن را و حرف نهج البلاغه را به غرب برسانن، تجلی را حل کنن، که تجلی یعنی چه؟ تجافی یعنی چه؟ تولید و تولد یعنی چه؟ مشکل مسیحیت حل می شود و جایزه نوبل را به او خواهند داد. هم از تثلیث اینا نجات پیدا می کنند، هم مجلا بودن عیسی مسیح ثابت می شود، هم توحید آسیب نمی بینند. اینا اصلا راهی برای تجلی ندارند. اما شامل تو نهج البلاغه بودن مبارکه استعمی سلام الله علیه است که عالم تجلی حق است، الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. اگر قرآن کریم است فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، فرمود اینا تجلی رو نمیدونن یعنی چی، خیال بکنن تجافی است، خیال بکنن حلول است، خیال بکنن اتحاد است، خیال بکنن تولید است، خیال بکنن تولد است که بلکل باطل. اینا اگر معنای تجلی را بدانن هم مسیح سلام الله علیه را تکریم میکنن، هم به توحید اینا آسیب نمیرسن. پس همین سوره مبارکه مائده که فرمود این چهار گروه هر کدام مؤمن به خدا و قیامت باشن و عمل صالح داشته باشه اهل نجات هم، معذاله کشت سر هم از کفر این گروه ها سخن بمیارد. آیه 72 این است که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. آیه 73 این است لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد. چه که در بخش های دیگر فرمود لقد کفر الذین قالوا عزیر ابن الله، هم تثنیه کفر است هم تثلیث کفر است. خب این چه آیه پلورالیسمی است که از یک طرفی تصحیح میکند از یک طرفی تکفیر میکند؟ این میخواهد بگوید اگر شما به مسیحیت واقعی در اصلش عمل میکردید، حجت الیوم که برای شما ثابت شد این کلام خداست، به قرآن هم شما دعوت کرد، مرتب اومد یا اهل کتاب یا اهل کتاب آمنوا بما انزل الله، و شما هم طبق بشارت مسیح سلام الله علیه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، باز یحرفون الکلمه موازیه یکتمون الکتاب بایدیهم، هست
شما شناختید این پیغمبر رو دیگه، تا که منتظرش بودی و کانو یستهدهون به این قبل، اما که حضرت آمد دیگه این کار بکنید. وقت این چه فرارید بینید؟
والحمدلله.